اونها سر و کار دارید تأثیر گذاره.
عرض کنم ما الان به عنوان جراح ریه شاهد این قضیه بودم. تا 10-15-20 سال پیش ما سرطان ریه تو آدمای غیر سیگاری خیلی کم میدیدیم، خیلی کم بود ولی نادر. ولی الان تعداد آدمایی که سرطان ریه دارن و سیگار اصلا نکشیدن بیشتر از اونایی که سیگار کشیدن. یعنی ببین چقدر این آلودگی از سیگار بدتره روی سرطان ریه. و مسلم خب ریه یه فیلتر دیگه، ریه وقتی این فیلتر مواد آلوده کننده بهش زیاد وارد شه این فیلتر مسدود میشه. مسدود که میشه رو تنفس اثر میذاره، میزان اکسیژن، انتقال اکسیژن، ظرفیت تنفس اینا میاد پایین خیلی زودتر از اون زمان فیزیولوژیک معمولیش. و این موادی که تو هوا هم هستن که خاک نیستن یا مثلا چیزهای گیاهی نیستن، همش مواد سمی هستن، خاص ناشی از سوخت ماشینا هستن، کارخونه ها هستن و اینا اضافه وقت جمع میشن، وصل میشن به ذرات معمولی مثلا خاک و اینا که میتونن انواع و اقسام اثرات بد ما میگیم کانسروژن یعنی مولد سرطان باشن. این یه چیزیه که به صورت تئوری کاملا همه قبول دارن. حالا چقدر مستقیما این آلودگی هوا رو سرطان ریه رو بیماری ریه مؤثره، اینه باید از متخصصین اینایی که تو این محیط زیست و آلودگی های محیط زیست وارد هستن از اونا بپرسید.
شما به عنوان یه پزشک چه پیشنهادی رو برای مدیریت این موضوع دارید؟
من فکر میکنم این موضوع بیشترش جنبه اقتصادی اجتماعی، مدیریت اجتماعی اقتصادی داره. من راه حل خوبی میتونم به عنوان یه آدمی، نه این که به عنوان یه آدم علمی در این زمینه بگم خب آره تمرکز مثلا کم بشه، چرا این همه باید تهران جمعیت زیاد بشه، نمیدونم نظر اجتماعی امکان پذیر هست. و یا اینکه مدیریت ترافیک، نمیدونم متروها، خیلی مسائل اجتماعی اقتصادیه.
یعنی با موضوع ماسک زدن و حالا توی محلهای آلوده قرار نگرفتن کاهش پیدا میکنه.
خب این مؤثره ولی کیفیت زندگی رو پایین میاره. بله بره آدم تو خونه وایسه اصلا از خونه نره بیرون، بازم اون محیط خونه آلوده هست ولی یکم کمتر از بیرون. ولی باید ما یه کاری بکنیم که این آلودگی هوا کم بشه، یعنی هوا تمیزتر بشه. اون یه چیزی مدیریت های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فنی اینا هستن، اونا باید و راه حلاش هم هست.
آقای دکتر شما به حال با همکارانتون در سراسر کشور در تعامل مستقیم هستید، آیا این بیماری و همین موضوع درگیری ریه با مواد شیمیایی و مواد صنعتی توی سطح کشور گسترده است یا بیشتر تمرکز در شهرهای صنعتی داره؟
بیشتر توی شهرهای بزرگ، توی روستاها و اینا واقعا کم میبینیم. اونایی هم که میبینیم بیشتر مسائل همون قدیمیه، فرض کن یا در اثر سیگار و توتونه، یا اینکه تو کشاورزی که خیلی با خاک و گرد خاک الان خوشبختانه امروز هم کمتر رعایت میکنن کمتر است، بیماریایی که مربوط به اون ذرات گیاهی هست، فرض کن اونایی که اون موقع درو میکردن یا تو اون زمانی که به حساب گرد و گل گیاه زیاد بود تو هوا یه بیماری ریه داریم، فیبروز ریه بهش میگیم، تو اونا یکم زیادتر بود، یا آلرژیا. ولی بیماری های سرطان نه، تو روستایی ها هنوز اونایی که روستایی که تمیزن ظاهرا کمه تا جایی که ما میبینیم.
آقای دکتر عباسی دسولی، به هر حال شما با همکاران در سطح کشور در تعامل و ارتباط هستید، دانش و تجربه ای رو که در مرکز یعنی در تهران به دست میارید از طریق چه گروه هایی و به چه شکل به دیگران انتقال میدید؟
بیشترین شیوه انتقال ما اینه که افراد جوان میان از که متخصص جراحی عمومی هستن از شهرهای مختلف میان دوره فوق تخصصی رو که 2 ساله توی بیمارستان مسیح دانشوری میبینن و جراحی خیلی خوبه میشه. این دوره فشرده‌ای هست و واقعا این فلوهای ما اکثرا از صبح تا ساعت 7 شب تو بیمارستانن، 1 شب در میون، 2 شب در میون هم میخوابن تو بیمارستان، درگیر کار هستن. طبعا تو این زمان فشرده و این همه زحمت زیاد خیلی خوب مسلط میشن، رشته رو یاد میگیرن، میرن به شهرها، خودشون مستر کارهای خیلی خوب میشن. جراحی ریه تو شهرستانها قبلا قابل انجام نبود، الان تو اکثر شهرها همین فلوها که میان یاد میگیرن میرن. این یه راه تو یکی دو سال اخیر و به خصوص این بیماری کرونا این حسنه هم داشت که استفاده از مدیا و وبینار و سخنهای به وسیله موبایل و موبایل های هوشیار صحبت کردن ها و انتقال چیز خیلی زیاد شده. یعنی ما الان مثلا همکارا ما تماس میگیرن این مریض این عکسش این اینطوره چیکار کنیم. خیلی از قسمت ها هم همین قضاوت کردنه، یعنی میگیم این مریض حالا ببر عمل کن، عکساش رو میبینیم، خود مریض تو عکس میبینیم، حرف زدن مریض رو میبینیم. در مورد خود مریض هم این اتفاق افتاده و خیلی خوبه. مریض مثال چه بگم، ما تنگی تراشه زیاد داریم، تنگی تراشه گاهی خیلی شدید میشه و مریض باید بلافاصله بره اتاق عمل. اینه ما با نگاه کردن تشخیص میدیم، یعنی مریض نگاه میکنیم چطور نفس می. حالا حساب کن مریض تو تبریزه مثلا یا تو اصفهانه یا تو شیراز، میگه نفسم تنگه. قبلا باید بگیم بیا بودو بیا تهران بریم، ولی حالا میگیم نه، یه فیلم 2 دقیقه ای از خودت بفرست نگاه میکنیم بلافاصله میفهمیم وضعیتش بحرانی هست یا نه. بحرانی نیست میگیم اشکالی نداره، میتونی آروم باش این دارو رو بگیر، یه روز دیگه، 2 روز دیگه، 3 روز دیگه بیا تهران. اگه بحرانی بگیم نه، هر چه زودتر حرکت کن بیا. این خیلی کمک میکنه به مریضا.
توی همین مقطع یه برش بالاتر، اگه ما بخوایم فکر کنیم دوره‌های فلوشیپ برای خارج از کشور مقرون به صرفه است، مناسبه یا پیشنهاد دیگه‌ای دارید؟ پزشکان ما، دکترای ما برای دوره‌های تکمیلی‌تر و برای چرخه علم به خارج از کشور، مرکزی که مرکزه،
حتما این لازمه. اصلا علم یه چیز بین‌المللیه و اگر ما پزشکامون نرن خارج دوره ببینن حتما پزشکی ما صدمه میبینه. و من این انتقادیه که من دارم از خودمون، از دانشگاهمون، از دانشگاه های کشور که تو 10-20 سال اخیر به دلایل مختلف، حالا این دلایل یا مادی بوده، اقتصادی بوده، سیاسی بوده، جلو این کاره، برخلاف شعارهایی که میدن، جلو این کارو تقریبا میشه گفت گرفتن. یعنی الان راحت یک پزشک متخصص نمیتونه بره یه دوره 6 ماهه مثلا تو اروپا جاهای خوب یا تو آمریکا یا تو کانادا ببینه و برگرد،
و این نیاز هست که اتفاق بیفته.
100% نیازه. نیازش چیه؟ شما هر چیزی رو در نظر بگیری، هر علمی رو، احتیاج داری علم روز دنیا رو بدونی، والا پیشرفتی نمی‌کنی. پزشکی یه چیزیه که باید مریض رو ببینی، اون درمان رو ببینی، یعنی توی پروسه کار باشی. اینطوری نیست بگی من کتاب بخونم دیگه از رو،
یعنی
کتاب.
هر مریض ویژگی خاص خودش رو داره.
بله، هر مریض و از پیشرفت علمی اینه که حتما لازمه. ببین اکثر استاد من، خود من جراحی نای تقریبا اینطور که دوستان میگن، من تو ایران در شکل کنونیش رو اندازی کردم. جراحی نای قبلا ما نداشتیم به اون صورت. خب من از کجا اینو یاد گرفتم؟ اون موقع تو آمریکا، خود آمریکا هم اون موقع سال 1973 و 2 رو میگم، تو دانشگاه هاروارد تنها جایی بود تو آمریکا که تمام جراحی تراشه یا نای از همه جای آمریکا میمدن اونجا، چون تازه راه افتاده بود اونجا، شاید مثلا 10 سالی بود. خب ما از اینجا رفتیم اونجا، من اونجا وایسادم نگاه کردم دیدم، بعد اومدم اینجا، تجربیاتی که اونجا دیده بودم اینجا تونستم یواش یواش پیاده کنم، بعد منتقل کردم به دوستان. الان دیگه احتیاج نیست برای نای مثلا بگیم یکی بره خواه، ولی باز یه چیزهای جدیدی ایجاد میشه، یه پیشرفتهای جدیدی تو جای مختلف دنیا بشه. این ارتباط حیاتیه برای اینکه پزشکی ما عقب نره، ولی پزشکی ما عقب میره. درست نیازهای درمانی رو ما انجام میدیم، ولی پیشرفت میخواد، همه چی در حال پیشرفت.
صحیح. پس به نوعی دیپلماسی علمی الزام بر چرخه علم و رفتن، دیدن، تجربه کردن و بار اطلاعات رو به کشور برگردوندنه.
درسته.
صحیح میفرمایید. جناب آقای دکتر عزیز الله عباسی دسولی، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، رئیس مرکز تحقیقات پیوند ریه، رئیس گروه جراحی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری. آقای دکتر سپاسگزارم از اینکه امروز همراه ما بودید. ما در 2 برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود و در این خصوص گفتگو خواهیم کرد، و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندی عزیز که همراه ما بودید. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. برنامه حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست.
از قبل نما آمد کان قبل نما آمد، آباور و گل افشان، آباور و گل افشان، محبوب خدا آمد، محبوب خدا آمد. رفت در سب و رفت در رفت با بول و غزن با کف انگشت و بزن برده پیر عرفا آمد، پیر عرفا آمد، پیر عرفا آمد. دکنی که زهم وا شد، گلداد شکوفا شد، خوش خورشید خدا جوید، بنگر ز کجا آمد، بنگر ز کجا آمد، بنگر ز کجا آمد.
زنگ خطر. گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. عیدتون مبارک باشه. امروز 13 رجب مصادف با میلاد فرخنده و مسعود مولای متقیان، فخر دو عالم، حضرت علی علیه السلام و روز پدر بر شما مبارک باشه. آسمانیان طبق طبق نور می آورند. آنگاه که دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد قدم به درون کعبه نهاد که خداوند خانه خیش را از برای قدوم مبارک او آماده کرده بود و او آمد که نام خود را از خدا گرفته بود و آمده بود تا بت‌های خانه را در هم بشکند و بر پشت بام ندای یگانگی و توحید ذات مقدس خدای تعالی را سر دهد و او را تقدیس کند. فریاد حق طلبیش را از میان کفرها و نفاقها به گوش جانهای عاشقان برساند و پرواز شورآفرین کبوتران عشق را جانی تازه ببخشد. صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. یک بار دیگه میلاد فرخنده و مبارک حضرت علی علیه السلام رو خجسته و میمون باشه.